أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عليكم السلام ورحمة الله. سلام عليكم. خیلی خوش آمدید. یه تتمه از خطبه 213 مونده بود که عرض کردیم با خطبه جدید، خطبه 214، چون مناسبت معنایی داره همزمان خونده میشه. فرمود و منها فی ذکر النبی صلی الله علیه و آله، در صفات پیغمبر اکرم امیر المؤمنین فرمود ارسله بالضیاء و قدمه فی الاصطفاء فرتق به المفاتق و صاور به المغالب. خداوند متعال پیغمبر را فرستاد و مبعوث کرد همراه با یک نوری. این نور به ضیاء که معنای نور دارد، این با هم با معیت است، یعنی پیغمبر همراه با نور اومد. این نور یا همون علمی است که خداوند به پیغمبر علم آموخت، علمه شدید القوا، یا به معنای خود قرآن است که قرآن نور است، یا به معنای وحی است که امیرالمؤمنین فرمود ارا نور الوحی. معلومه که وحی یک نورانیتی داره. این که مقصود چیست را حالا دقیق نمیتونیم بفهمیم، ولی پیغمبر همراه با یک نوری بود و قدمه فی الاصطفاء. اصطفاء به معنای برگزیدگانه. خداوند مقدم داشت و برتری داد به پیغمبر نسبت به همه برگزیدگان. سلام علیکم و رحمت الله. این خاتمیت پیغمبر، خب من مستحضرید، خاتمیت به معنای اتمام نبوت است. بعد از پیامبر اسلام نبی نخواهد آمد، ولی پیغمبر به معنای خاتم انگشتری انبیاء هم هست، یعنی او سید المرسلین است. به تعبیر حضرت او قدمه فی الاصطفاء است، بزرگترین و والاترین پیغمبر است. فرتق به المفاتق، خداوند به سبب پیغمبر رتق عرض کرده بودیم قبلا هم، به معنای پیوند زدن، گره زدن، چسبوندن، تمام مفاتق را، گسستگی های اجتماعی و معنوی را به سبب پیغمبر به هم پیوند داد. و صاور به المغالب، صاور به معنای چیره شدن. خداوند به سبب پیغمبر چیره شد بر همه کسانی که میخواستند بر حق غلبه پیدا کنند. مغالب به معنای کسانی است که غرضشون، هدفشون پیروزی و سیطره بر حق است. اینها همه آثار وجود پیغمبر است. او آمد در حالی که گسستگی ها را به پیوند رسوند، آمد وقتی که دیگران خواستند بر حق و حقیقت چیره بشوند، پیغمبر بر اونها غالب شد. زلل به الصعوبه و سهل به الحزونه. زلل به معنای رام کردن. خداوند رام کرد به سبب پیغمبر تمام صعبها را، ناهمواریها را، و آسان ساخت، سهل ساخت به سبب پیغمبر. حزونه در لغت ضد سهولت، یک کاری سهل و آسانه، یک کاری حزونه داره، سخته، کار پیش نمیره. تمام اون ناهمواریها را، سختیها را به برکت وجود پیغمبر آسان کرد. حالا مقصود اینجا همون مسیر حق است، یعنی اینکه اگر کسی بخواهد به اون مقامات والا برسد، شاید در اقوام گذشته و ملت‌های گذشته راه راه سختی بود، ولی با احکامی که پیغمبر آورد، با ولایت اهل بیتی که توسط پیغمبر ارائه شد، رسیدن به خدا و پیمودن سبیل بسیار آسان‌تر شده. حتی صرح الزلال ان یمین و شمال. صرح به معنای دور کردن، عقب روندن. زلال به معنای گمراهی است. اونقدر پیغمبر راه را آسان کرد، مسیر حق را هموار کرد که گمراهی فرار کرد. گمراهی ها و زلالت ها دور شدند. ان یمین و شمال، دیگه از چپ و راست هیچ دشمنی، هیچ نیروی متخاصمی وجود نداشت و راه برای کسی که بخواهد و اراده کند و حرکت هموار شد. پیغمبر با آمدنش یک برکت اینچنینی رو برای پویندگان طریق حقیقت و ارمغان آورد. در خطبه بعدی و من کلام الله علیه السلام فی صفت الرسول و العلماء، در صفت پیغمبر اکرم و علماء دین است، فرمود اشهد انه عدل عدل، من علی شهادت می دهم که خدای متعال عدل است، یعنی مفهوم عدل از خدای متعال گرفته می شود و در این حال که عادل است، حقیقت عدل است، عدالت محور هم هست، کارهای او هم عادلانند. عدل به معنای عادل بودن است، مستره، اما عدل به معنای عدالت ورزی. یه عده‌ای شاید انسان‌های مثلا پولداری باشن ولی در عین پولداری سخاوت ندارن، احسان ندارن، ولی خداوند هم حقیقت و ذاتش عدل، هم در رفتار با دیگران عادلانه کار انجام میده. و حکم فصل، خداوند هم حاکم است هم حکم او، قضاوت او موجب فصل است. فصل در لغت به معنای جدا شدنه. خداوند حق را و باطل را از یکدیگه جدا میکنه، تمیز میدهد بین حق و باطل. و اشهد ان محمدن عبده و رسوله، بعد از توحید شهادت میدهم به رسالت پیغمبر و سید و عباده، شهادت میدهم به رسالت پیامبری که سرور و آقای بندگان بود. این خودش یه نکته است، همه مقام پیغمبر به همون عبد بودن است. اشهد ان محمدن عبده و رسوله، ما شهادت میدهیم به عبد بودن پیغمبر. فرمود کلما، حالا از اینجا دیگه شروع میکنن ویژگی های برجسته پیغمبر رو میفرمایند. فرمود یکی از ویژگی های پیغمبر اینه که نسل او از آدم تا برسد به حضرت رسول نسل پاک و برگزیده ای بود. کلما نسخ الله الخلق فرقتین جعله فی خیرهما. کلما یعنی هر زمانی که نسخه، این رو نکتهش رو عرض کنم خدمت شما، نسخه در لغت به معنای انتقال است. اینکه شما میبینید در بحث نوشتن و کتابت یک اون اصطلاحی داریم به نام استنساخ. استنساخ یعنی انتقال. اگر یک کتاب خطی داشته باشیم، یک نفر از روی او کپی کنه، از روی او را به کتاب دفتر دیگری انتقال بده، به این میگن استنساخ کردن، یعنی مطلب را از جایی گرفتن به جای دیگه انتقال دادن. یا حتی این لفظی که میشنمه میگیم فلان حکم نسخ شد در احکام الهی، یا فلان آیه نسخ شد. نسخ به معنای اینه از حکم قبلی انتقال پیدا کردیم به حکم جدید. حالا حضرت فرمود کل ما نسخه، این نسخه اینجا به معنای وراثته، یعنی از پدری به فرزندی. هر ما، هر موقع، هر زمانی نسخ الله الخلق، خداوند منتقل کرد مخلوقات را، تقسیم کرد مخلوقات را به دو تا فرقه، به دو تا گروه، جعله فی خیره ما، پیغمبر در اون گروه خوبان بود. دقت بفرمایید، این در باب اجداد پیغمبره. فرمود اگر تا جناب آدم، هی خداوند گروه مردم را به گروه خوب و بد تقسیم کنه، چه پیغمبر چه اجداد او همیشه در گروه خوبان بودند. لم یسهم فیه آهر ولا ضرب فیه فاجر، هیچ وقت، یسهم به معنای سهم داشتنه، هیچ وقت سهمی نداشتند در پیغمبر اکرم انسانهای آهر. آهر به معنای فاسقه. هیچ شخصی از اجداد پیغمبر و جدات پیغمبر انسان فاسق و گناهکاری نبود. ولا ضرب فیه فاجر، سهمی و دخالتی نداشتند در وجود پیغمبر اکرم انسانهای فاجر و گناهکار. همه این خطی که خوندیم کنایه از این است که پیغمبر در نسل صحیح و سالم و درستی پرورش پیدا کرد. همون جمله‌ای که ما در ادعیه‌مون هم می‌خونیم، این جمله‌ای که در زیارت وارث بارها خوندیم، اشهد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخه والارحام المطهره، شهادت می‌دهیم که پیغمبر فی اصلاب شامخه بود، فی ارحام المطهره بود، اجداد پیغمبر طیب و طاهر بودند، هیچ گونه انحرافی نیست. که این بحث را حکمای ما، بزرگان ما به برهان عقلی هم ثابت کردند. اگر پیغمبری میخواهد پیغمبر باشد باید قرائنی داشته باشه. یکی از اون قرائن چیست؟ اینه که او اجدادش طیب و طاهر باشد تا مردم رغبت کنند به پذیرش حرف او. اگر یه انسان منحرفی اومد ادعای پیغمبر کرد، حالا یا خودش یا اجدادش، آدم رغبت نداره، دلش نمیخواد که از او پیروی کنه. حالا یک نکته ظریفی هم اینجا هست. ببینید، ما یکی از ویژگی های پیغمبر رو میگیم توی پیغمبر چنین کرامتی داری که اجدادت انسان های سالمی بودند. خب این اجداد انسان‌های سالمی بودند به ما چه ربطی داره؟ جمله میگه گیرم پدرتو بود فاضل از فضل پدر. نه، این جمله درست نیست. درست آن است که ما بگیم هر شخصی قبل از تولد فرزندش وظیفه‌ای به عهده داره. تربیت فرزند قبل از تولد اوست. اون آدابی که اسلام مشخص کرد انسان باید رعایت کنه، چند سال قبل از اینکه خود انسان به بلوغ برسه باید شرایطی رو رعایت کنه تا بعد فرزندان او صحیح و سالم بشن. لذا این نکته را حضرت داره یادآوری میکنه. پیغمبر اگر اجداد طیب و طاهری داشت، خب آیا این فخر است؟ بله، فخرش در اینه که او را به درستی تربیت کردن. مراحل تربیت که قبل از تولد است رو اونها کاملا رعایت کردن. علیکم السلام و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. علاوه ان الله سبحانه جعل للخیر اهلا، حضرت فرمود بدانید آگاه باشید خدای متعال برای خیر اهلی قرار داده. وللحق دعائم، خداوند برای حق یک ستونهایی قرار داده. ولی طاعت اسمن، خداوند برای طاعت خودش، برای اینکه حرف او، امر او، نهی او در جامعه اطاعت بشه، اسم به معنای پاسدارانه. اینکه میگیم فلانی به اسمت رسید یعنی به یک خودمراقبتی رسید که دیگه گناه نمی کنه، که انه او دارد محافظت می شود که گناه نکند. اسم اینجا به معنای پاسداران است. خداوند متعال جعل للحق دعائم، یک ستونهایی را برای تشخیص حق قرار داد. همون جمله‌ای که در جامعه یک کبیره می خونیم، الحق معکم و فیکم و منکم، حق شمایید، حق از شما برخاسته، حق در خاندان شما پیدا میشه. انتم اهله، شما اهل حقیق، شما معدن حقیق. این اهل بیتن که امیر المؤمنین میفرماد للحق دعائم، ستونها و پایه های حق اهل بیتن، پاسداران از حق، از مکتب عدل اهل بیتن. اونها هستند که در هر عصر و مصری انبیاء ان، اولیاء ان، ائمه ان، علماء ربانی ان که از حق دفاع میکنن، از حقیقت نگهبانی میکنن. فرمود ان لکم عند کل طاعت عونا من الله سبحانه، این یک دلگرمی خیلی مهمی است برای هر کدام از ما. ببینید، ما گاهی دچار غفلت میشیم، گاهی دچار تکرار و عادت میشیم، میگیم خب حالا من این کار عبادی رو انجام دادم چه سودی داشت. این جمله‌ای که گاهی اوقات بعضی ها میگن آقا تو خوشی دنیا رو رها میکنی تا بعدن به یک بهشتی برسی، آیا تو نقد را به نسیه میفروشی؟ خب حالا این حرف باطله، ولی ما حتی در مقابل این حرف هم جواب داریم. جواب ما اینه که ما نقد را به نقد میفروشیم. چی گفته فقط در بهشت بناست جزای ما رو بدن؟ در همین جا هم جزای ما رو میده. امیر المؤمنین می فرماید ان لکم، به درستی که برای شما عند کل طاعه اونن من الله، تو هر کار خوبی که انجام دادی، هر باری که اطاعت خدا را انجام دادی، خدا یک اونی، یک یاوری را برای تو میفرسته، یک نفر رو به عنوان کمککار تو انتخاب میکنه. یقول علی الالسنه، که او با زبان شما گویاست، و یثبت به الافئده، به سبب او قلب شما، جان شما آرامش پیدا میکنه. ببینید چقدر قشنگه. ما متوجه و متذکر باشیم هر طاعتی که انجام میدیم، خدا یک ملک را، حالا عرض میکنم این اون به چه معناست، خدا ما را یه جوری کمک میکنه، قلب ما را آروم میکنه. فیه شفاء للمکتف، اگر کسی دنبال اکتفا کردن باشه در همین اونی که خدا برای او میفرسته، او به منزل مقصود میرسه، دلش آروم میشه. شفاء للمشتف، اگر کسی دنبال شفا باشه، همین اونی که خدا برای او فرستاده جانش رو اصلاح میکنه. ببینید تعبیر حضرت اینه، اگر شما طاعت انجام دادید، خدا جواب شما رو میده، خدا یک کسی را به عنوان کمک حال شما، کمک کار شما میفرسته. این عند کل طاعت اونا من الله، اون گاهی یک بشارت است. شما یه نماز خوندی، یه عبادتی انجام دادی، تلویزیون رو باز میکنی، ببینی یه مجری، یه روحانی، یه برنامه‌ای داره پخش میشه، میگه خوش به حال کسانی که در روز جمعه نماز امام زمان رو میخونن. این یه بشارتی به شما داد، حالا انسان متوجه باشه یا نه این حرف دیگه است. خدا یک کمککاری به شما فرستاد که تو رو ثابت قدم کنه در مسیر. یک کتابی میخونی، دلگرم میشه. یه وقتی خدا ملائکه را به عنوان اون شما، کمک حال شما میفرسته که در سختی ها دستت رو بگیرن، مؤمنینش رو مأمور میکنه تا بیان شما رو نجات بدن. در جریان این جمله رو بارها عرض کردیم، در جریان حضرت موسی و جناب خضر، خب دو پیغمبر الهی مأمور شدن برن دیواری را اصلاح کنن که زیر این دیوار یه گنجی بود، و این گنج برای دو بچه یتیم بود که به تعبیر قرآن پدر اینها انسان صالحی بود. امین الاسلام تبرسی در مجمع البیان روایت ذکر میکنه، میگه پدر این دوتا یتیم، نه اینکه باباشون، بعضی ها گفتن جد هفتم، بعضی ها گفتن جد هفتادم اینها انسان صالحی بود. جد هفتادم اینها انسان صالحی بود، کار خیر انجام داده بود. خدا دو تا پیغمبر را مأمور میکنه که بیان دنیای اینها رو حفظ کنن، نه دین اینها را، دنیای اینها رو. این میشه اون، میگه تو طاعت انجام بده، من اولیاءم رو میفرستم که از تو حمایت کنند، ملائکم رو میفرستم، زمین و زمان را در اختیار تو قرار میدهم، تو طاعت کن بعدش با من. صرفا ثواب نیست، بله ثواب هم یکی از اونهاست. خدا میگه من تو را وعده میدم به بهشت، تو یک اونی، یک کمککاری داری به نام تشویق، تشویق به بهشت، تشویق به نعمت ها. ولی در کنار او کمک حال دیگری هم داری، من ملائکم رو مأمور میکنم تو رو حفاظت کنم، آسیب به تو نرسه، به شرط این که تو اهل طاعت باشی. از اینجا خب این قسمت اول بود، توحید بود، ویژگی های پیغمبر اکرم بود، و بعد فرمود این پیغمبر به عنوان یک ستون است برای حق. شما اگر دین و مکتب او رو رعایت کنید، حق را رعایت کنید، طاعت رو رعایت کنید، خداوند جبران میکنه برای شما. از قسمت اخیر حضرت در مورد عالمان ربانی که در واقع ادامه دهندگان مکتب پیغمبرند صحبت میکنه، فرمود و علمو، بدانید و آگاه باشید. چه چیزی را بدانیم؟ ان عباد الله المستحفظین علمه، بندگان خدا همون کسانی هستند که مسئولیت حفظ علوم الهی رو دارن. المستحفظین یعنی کسانی که مأمورند حفظ کنند. عالمان ربانی کسانی هند، اهل بیت کسانی هند که مأمورند علوم الهی را حفظ کنند. علوم الهی را به افرادی که استعداد و لیاقت ندارند ندهند، به اونهایی که لیاقت دارند به اندازه بدهند، از دست برد اجانب این علوم را حفظ کنند. یسونون مسونه، علوم الهی را اونگونه که باید و شاید در حسن حسینی حفظ کنند، مسونت ببخشند، سیانت کنند از این علوم. البته و یفجرون عیونه، اگر جایی هم نیاز بود، اگر جایی هم انسان مستعدی، محمد ابن مسلمی، زراره‌ای، اباسلدی کسی پیدا شد، این عالمان و اهل بیت باید چشمه‌های علم الهی را جوشان کنند. همون تعبیری که امیرالمؤمنین فرمود، ینحدر عن السیل، من وقتی بخوام حق را بگم، اگر کسی را مستعد ببینم، صحبت که می کنم سیل به راه می اندازم، او را سیراب می کنم، چشمه های علم به جوشش در میاد. یتواصلون بالولایه، خب اینها چه کسانی هستند؟ این عالمان ربانی که مأمور به حفظ علوم الهی هستند، مأمور به تربیت هستند، مأمور به این هستند که انسانهای مستعد را با علم الهی آشنا کنند، فرمود یتواصلون بالولایه، اینها به ولایت الله و به ولایت اهل بیت متمسکند. یتواصلون، توصیه می کنند همدیگر را، تمسک می کنند به ولایت اهل بیت. عالمان منظورمون عالمانی است که بر محور و مدار اهل بیت حرکت کنند. و یتلاقون بالمحبه، عالمانی که علی داره در مورد اونها حرف میزنه کسانی هستند که وقتی با هم ملاقات می کنند، ملاقات اونها از روی محبت است. اینها عشق امیرالمؤمنین رو در دل دارن، لذا همدیگر رو برادر میبینند. علم اونها حجاب اونها نیست، چون علم یک مشکلی داره، این دوری ها، من خودم رو از دیگری بالاتر ببینم، من خودم رو مجتهد مسلم ببینم، دیگران رو عالم نبینم، خب بعد نمیتونم با اونها سر یه سفره بشینم، محبت دیگه بینمون نیست. این معلوم عالم، عالم تربیت شده مکتب نهج البلاغه و امیرالمؤمنین نیست، چون حضرت میفرماید عالم ربانی اون کسی است که اینها یتلاقون بالمحبه، ارتباط محبت‌آمیز و آغشته به عشقی دارند. و یتساقون به کأس رویه، یتساقون به معنای ساقی که ما میگیم، سقایه یعنی سیراب کردن، یا ساقی الاتاشا، ای برطرف کننده تشنگی تشنه های کربلا. یتساقون به معنای تفاعل دیگه، تشنگی یک دیگر را برطرف کردن. عالم ربانی کسی است که اگر دو نفرشون تو یک جمعی نشستن، تشنگی علمی و معنوی همدیگر را برطرف می کنند. به کأس، کأس یعنی کاسه، رویه از ری است، ری یعنی سیراب. اینها یه جوری با هم ارتباط برقرار می کنند که آتش همدیگر را فرو می نشانند. و یسدرون بریه، یسدرون یعنی از هم دور میشن، وقتی که خواستن جدا بشن و خداحافظی کنن، بریه با به اضافه ریه، ریه دوباره همون ری از برطرف شدن تشنگیه. مقصود اینه که اینها وقتی که خواستن از هم جدا بشن سیرابند. بعضی ها اینگونن دیگه، عالمان ربانی، حالا اونهایی که اهل عرفانن اینگونن، کنار هم میشینن، هیچ حرفی هم نمیزنن، اما این قلوب اینقدر به هم نزدیکه، مشکلات هم دیگر را رفع میکنن، ظلمت های هم دیگر را رفع میکنن، سوالات علمی یک دیگر را بدون کلام پاسخ میدن. یک عده هم خب بالاخره تو هر جمعی که می نشینن مبحث علمی مطرح میشه، محبت هست، ولایت هست، طرح مبحث هم هست، اینها مشکلات همدیگر و مشکلات اقتصادی و اجتماعی و علمی همدیگر رو برطرف میکنند، سیراب از کنار یکدیگر میگذرند. لا تشوبهم الریبه. خب اگر عالمانی با هم نشستند مشکلات رو حل کردند، فرمود تشوب به معنای مخلوط شدن، مخلوط نمی شود به این عالمان هیچ گونه ریبی، هیچ گونه شکی در ساحت اینها راه ندارد. ولا تسرع فیهم الغیبه، دیگه هیچ کسی هم به خودش اجازه نمی دهد در مورد اینها غیبت کنه. این جملات خیلی جملات عجیبی هست. امیر المؤمنین می فرماید، ببینید دقت کنید، عالم کسی است که ولایت ما را قبول دارد، به همدیگر محبت می کنند، مباحثه می کنند با هم، مشکلات علمیشون رو برطرف می کنند. وقتی مشکل علمی برطرف شد دیگه شک و شبهه برطرف میشه. فلانی ضد انقلاب، فلانی انقلابی، فلانی امام جواد رو قبول داره، بعضیا میگن فلانی صوفیه. مرحوم شهید مطهری میفرماد که یه وقتی یه نفر اومد به من گفت فلانی منو حلال کن. گفتم چرا؟ گفت مردم میگفتن که شهید مطهری شیعه اثناعشری نیست. گفتم چرا؟ گفت گفتن تو مسجد الجواد مطهری در اذانش اشهد ان علی ولی الله نمیگه. میگه من گفتم خدا پدر و مادر تو رو بیامرزه، تو از اون سر تهران بلند شدی اومدی داخل مسجد من، بفهمی من اشهد ان علی ولی الله میگم یا نه، بعد قضاوت کنی. خیلی وقتها علمای ما، بزرگان ما با هم نمی نشینن، مباحثه نمی کنن، شک و شبه ها زیاد میشه. فرمود عالم ربانی اونه که با هم ارتباط دارن، این شک و شبه ها برطرف میشه. شک که برطرف شد غیبت کم میشه دیگه. مردم چرا غیبت کنن وقتی میبینن صلح و صفا برقرار؟ ولی وقتی هر عالمی از دیگری جدا بود، ارتباط نداشتن، شبهه در موردشون زیاد شد، غیبت هم زیاد میشه. در حالی که او صوفی نیست، در حالی که او ضد ولایت نیست، در حالی که او اصول را قبول داره، ولی به خاطر یک کج‌فهمی، به خاطر یک شبهه‌ای که القا شده، شروع میکنن به غیبت کردن. این وظیفه است که حضرت برای علما تعیین میکنن. الا ذالک عقد خلقهم و اخلاقهم. فرمود این صفاتی که گفتم، محبت، ولایت، همنشینی، دور بودن شک و شبهه از وجود اینها، این اخلاق با جان اینها عجین شده. عقد به معنای گره خوردنه، گره خورده است بر این اخلاق حسن و صفات برجسته. خلقهم یعنی خلقت اینها، و اخلاق هم منش اینها، اخلاق و خلق اینها هم اینگونه، هم خلقشون هم خلقشون با صفات برجسته جره خورده. فعلیه یتحابون، به خاطر همین اخلاق پسندیدهی که دارند به هم محبت میکنند. دیگه دشمنی از بیان میره، محبت میاد. انسان وارسته اهل محبت است. و بهی یتواصلون، به هم ارتباط برقرار میکنن، نزدیک میشن، اجتماع میکنن. دشمن از این میترزه، اجتماع بزرگان، اجتماع خواص. ولی حضرت فرمود وظیفه شما اینه، اگر با هم بنشینید، محبت و ولایت داشته باشید، یتواصلون میشید. فکان، حضرت مثالی میزنه. فما میدونید قصه عالمان ربانی الهی چطوریه؟ عالمان ربانی، حالا خواه خود اهل بیت باشند، خواه عالمانی پایین تر از اهل بیت، شیخ طوسی و شیخ مفید و علامه حلی و مجلسی و همین ها، اسوه های کاملا در دسترسی که ما میتونیم از منش اونها اقتباس کنیم. فرمود اینها قصه شون مثل یه مثلا گونی گندمه، یک ظرفی مملو و از بذر. این بذرها رو شما دانه دانه دستچین میکنید. یک عده ای از این بذرها قابلیت کشت ندارند. خب اینها رو دور میریزید. اون دستچینها را، گلچینها را، منتخبها رو این طرف قرار میدید که بعد باش قضا بپزید، که بعد بکارید و سال بعد از او درو کنید. حضرت فرمود شما این گونه اید. عالم ربانی اون کسی است که در سختی ها امتحان بشه، از امتحان سربلند بیرون بیاد. ولی اگر سربلند بیرون اومد، همون گندمی است که او رو میکارند و 70 برابر میشود، علم را، معرفت را، سلوک را در جامعه نشر میده. فرمود فکانو، یعنی اینها اینگونند، اینگونه میباشند که تفاضل البذر ینتقا، مانند برتری یک بذری که ینتقا به معنای دستچین شده است. فیؤخذ منه و یلغا، یک عده ای از این بذرها را انسان دستچین میکنه، یؤخذ یعنی میگیره، و یلغا یه عده ایشون هم پرت میکنه، میگه این به درد نخور، این مثلا مورچه خورده، این معلوم کاله نرسیده، یه عده ای رو انتخاب میکنه، یه عده ای رو پس میزن. حضرت فرمود قد میزه او تخلیص، میدونی چرا اون عده برگزیده شدند، اون عده منتخب شدند؟ چون اینها به خلوص رسیده بودند، اینها از هر گونه آلودگی و کرمزدگی در امان بودند. شما اگر میخواهید برگزیده درگاه الهی بشید، یکی از راهاش اینه، خلوص، از آلودگی ها پاک بشید. و حذبه او التمهیز، راه دومش حذبه او از تهذیب، میگن فلانی خیلی محذبه، خودش رو تهذیب کرده، یعنی از پاک بودن، از آلودگی ها به دور بوده. فرمود اگر این دانه منتخب شد و برگزیده شد، علتش تمهیز، تمهیز یعنی امتحان، یعنی امتحانش کردن و بعد او رو برگزیدن. این دو جمله چی میخواد بگه؟ حضرت میفرماید که عالمان ربانی مقام بالایی دارن، اینها میتوانند جمع و جامعه را خدا مدار کنند، ولی قبل از این که تو عالم ربانی بشی، باید یک مسیری رو طی کنی. این چه مسیری است؟ مسیر خلوص است، مسیر پاکی است، مسیر دور بودن از گناه است، مسیر امتحان پس دادن است، سربلند از امتحان بیرون اومدن. اگر کسی این مراحل رو طی کرد، به عالمان ربانی پیوست، او خودش نور است و نورافشانی میکند، دیگران رو هم سر سفره توحید و نبوت می نشاند. قسمت آخر هم فرمود چند جمله برای شما بیان می کنم. اگر کسی خواست به کرامت برسه، باید حرفهای من رو بشنوه. اگر کسی خواست بزرگوار و بزرگ منش بشه، باید مطالب علی را به گوش جان بشنود و عمل کند. عمل نکردید، نشنیدید، شما از کرامت به دور خواهید بود. فلیقبل امرؤن کرامتن به قبولها، باید، فلیقبل یعنی باید قبول کند هر شخصی کرامت را، به قبول کرامت. میدونی چجوریه؟ میگن هر کسی پولدار میشه به پول درآوردن. مفتی مفتی کسی پولدار نمیشه. هر کسی عالم میشود به درس خوندن. همینطوری نیست، یه شبه کسی عالم نمیشه. خون جگر میخواد، شب نخوابی میخواد، مطالعه میخواد، چشمت رو باید بذاری، از خوشیها بگذری تا به علم برسی. تو هم به تعبیر امیرالمومنین لا تشتم اولیمتون، هیچ ممکن نیست که خوشگذرانی و سورشرانی با مقامات عالی رسیدن جمع شدنی نیست. حضرت فرماد اگر کسی خواست به کرامت برسه، باید قبول کند کرامت را، باید به عواملش، باید به آثارش پایبند باشه. عرض میکنیم آقا خب ما میخواییم به کرامت برسیم، شما چگونه ما را توصیه میکنی؟ حضرت فرمود ولیحذر غارعتن قبل حلولها، اول از همه رسیدن به کرامت ممکن نیست مگر اینکه انسان دوری کند از اون حادثه کوبند. غارعه در لغت به معنای قرع یعنی کوبیدن. در قدیم خب بالاخره وقتی نیمه شب کسی در راه میمون گم میشد، در رو میکوبید. هر وقت شبها در کوبیده میشد، یعنی آقا یه کسی در راه مونده، گم شده. حالا گم شدن یه حادثه بدیه دیگه، معناش شده حادثه هولناک. قارعه یعنی مرگ در اینجا. حضرت فرمود خودتون رو آماده کنید برای مرگ قبل از این که مرگ بر شما حلول کند، مرگ به شما برسه. اگه میخوای به کرامت برسی یکی از راهاش اینه، تو باید آمادگی برای مرگ داشته باشی. ولینظر امرؤن فی قصیر ایامه و قلیل مقامه، هر کسی باید در این زندگی کوتاه دنیایی، در این اقامت کوتاهی که در دنیا دارد به فکر باشد و نگاه کند فی منزلن، در اون منزلی که حتی یستبدل بهی منزلا. تو امروز باید نگاه کنی، بیندیشی، جمع آوری کنی وسیله برای اون منزلی که فردا میخواهی بری. حتی یستبدل بهی، به این منزل موقت، منزل جدید را باید توشه جمع کنی از منزل موقت برای رسیدن به منزل دائمی و ابدی. حضرت فرمود فلیصنع لمتحوله، انسان باید، اگر کسی میخواد به کرامت برسه، باید، صنع به معنای ساختنه، باید کار خوب انجام بده، باید اعمال صالح انجام بده برای اون جایی که میخواهد برود، برای آن جایی که میخواد متحول بشه و به اونجا حرکت کنه. و معارف منتقله، باید بشناسد. معارف از معرفت دیگه شناختن. فرمود خب چطوری ما آمادگی ایجاد کنیم؟ ما دوست داریم برای اون منزل جدیدمون وسیله آماده کنیم. حضرت فرمود تو باید بشناسی اونجا پول به کارت نمیاد، اونجا زر و زیور به کارت نمیاد، اونجا دیگه این جسم تمام شده، هر چی به این جسم برسی به درد اون طرف نمیخوره. باید بشناسی نیازمندی های اون خانه را. شما میخواید به یه جایی برید، مثلا مسافرت، گردش، خب میگه اونجا چون که نزدیک رودخانه است پشه زیاده، ما پشه بند ببندیم. اونجا چون که در بیابان است آب نیست، ما آب ببریم. حالا در یه بیابانی که آب نیست، شما 100 کیلو طلا و نقره و جواهر با خودت ببر، به درد میخوره؟ تشنه ای، زر و زیور از کسی نمیخرن اونجا، اونجا آب میخواد. انسان باید نیازمندی های اون طرفش رو بشناسد، لیست کنه و بعد اون دنبال برطرف کردنش باشه. باید بدونی اونجا به چی محتاجی. احتیاجات قیامت، احتیاجات قبر، احتیاجات سوال و جواب قبر چیست، اینها رو انسان ذخیره کنه، پیدا کنه، کسب کنه، اونجا به دردش میخوره. فرمود به کرامت نمیرسید مگر این حرفها را قبول کنید. اگر قبول نکردید که هیچ، وای بر شما. ولی اگر قبول کردید، فتوبا لذی قلب سلیم، خوش به حال اون کسی که دارای قلب سلیم است. اتا من یهدی، این شخص اطاعت می کند از یک راهنمایی که او را هدایت می کنه. و تجنب من یردی، دوری می کنه، فرار می کنه، اجتناب می کند از کسی که می خواهد او را به هلاکت بندازد. یردی یعنی هلاکت. فرمود خوش به حال کسی که در مسیر حق به حرف عالمان ربانی، به حرف اهل بیت، به حرف پیغمبر گوش فرامیده، چون اینها میخوان هدایتش کنن، از حرف نفس و شیطان و دشمنان جن و انس برحذر است، چون میدونه اینها رهزنان طریقن، اینها میخوان او را از راه بدر کنن. و اصاب السبیل السلامه به بصر من بصره، خوش به حال کسانی که اصابت میکنن، میرسن به مسیر سلامت. سبیل سلامت یعنی همون سبیلی که دیگه هیچ آفتی در اون نیست، هیچ خطری در اون نیست. خوش به حال کسانی که به اونجا میرسند، ولی رسیدن به اونجا ممکن نیست مگر تو عینک هدایتگران را به چشم بزنی. تو با این دید دنیایی، دنیا طلبی که داری، هیچ وقت به اون جاده نمیرسی. تو باید از نقشه ای استفاده کنی که اهل بیت فرمودن، از عینکی استفاده کنی که اهل بیت فرمود. اگر این عینک را زدی و از نگاه اونها، از دید اونها، از چشم اونها عالم رو دیدی، به همون خیابانی میرسی که اونجا خیابان سلامت است. و تا اتحاد امره، خوش به حال اونهایی که میرسند به اون مسیر درست با پیروی کردن از هدایتگرانشون، از امامانشون، از علماشون. و بادر الهدى قبل ان تغلق ابوابه، خوش به حال اونهایی که مبادرت میکنن، انجام میدهن به مسیر هدایت قبل از این که درهای هدایت بسته بشه. یه زمانی دیگه در هدایت بسته شد، همین که مرگ حلول کرد، انسان عارض شد به مرگ، درها بسته میشه. و تقطع اسبابه، اسباب هدایت قطع بشه، دیگه اونجا کاری نمیشه کرد. قبل از این که به اونجا برسید مسیر را انتخاب کنید. خوش به حال کسانی که استفتحت توبه، استفتح معنای باز کردن، دربهای توبه را به روی خودشون باز میکنند. و اماط الحوبه، اماط به معنای از بین بردنه، اینها از بین میبرند. حوبه یعنی گناهان بزرگ را، سراغ گناه بزرگ نمیرند، همیشه در توبه و عذرخواهی رو باز نگه میدارند. قد اقیم علی الطریق، اینها کسانی هستند که اقامه بر طریق دارند. ببینید یه وقتی هست که ما گذر به مسیر حق داریم، اکثر انسانها، اکثر مؤمنین اینگونه، اینها گذرشون به امیرالمؤمنین میخوره. گذرش میخوره یعنی چی؟ تو اصطلاح فارسی اینجوریه، بگه مثلا گذری از اونجا رد شدم، یه وقتی رد شدم، گذر کردم. گذرگاه یعنی جایی که انسان فقط رد میشه، دل بسته نیست. از آن فرماد این کفایت نمیکنه. از مسیر حق عبور کردن خوب است ولی کافی نیست. اون چه که مهم است اقامه در طریق است. تو باید در طریق موندگار باشی، تو باید اصلا از این مسیر خارج نشی. گذرم افتاد کافی نیست، باید گذرت بیفتد و بمانی. خوش به حال کسانی که اقیم علی الطریق، اقامه در طریق حق دارن. و حدی نهج السبیل، و هدایت میشوند به این راه واضح و آشکار، که راه آشکار راه هدایت است، راه کرامت است، راه ائمه است، راه علما است، راه پیغمبر است. همه نکاتی که در این خطبه مبارک فرمود را در جمله آخر تکرار کرد. هدی نهج السبیل، خوش به حال کسانی که هدایت میشوند به راه واضح. راه واضح چیست؟ همین مطالبی که حضرت در طول خطبه فرمود. انشاءالله که موفق و مؤید باشید و به برکت امیرالمؤمنین همه ما در این راه مسیرمون به این راه بیفته. انشاءالله که اهل بیت ما را در این مسیر ثابت قدم کنند و اقامه بر محبت اهل بیت داشته باشید. الحمدلله رب العالمین.